جنا
جوان بودم؟
بله.
خب چرا با یکیشون ازدواج نکردی؟ چرا میخندی؟
برای این که عقلم از دست نداده بودم.
ولی حالا؟
شما رو که دیدم عقلم به کار افتاد و شما رو انتخاب کردم.
تمومش کنین آقای دون.
یک دقیقه دیگه بیشتر وقت نداری. دلانه که آقایون تشریف بیارن.
گفتم که نه، شما رو نمیخوام.
خوب به چشمای من نگاه کن و محکم به ام بگو نه.
اگر علاقه من به شنیدن ادامه این داستان هستید، میتونید نسخه کامل کتاب گویای آدم‌های ماشینی رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید و تجربه متفاوت از تفکر و انسانیت در دنیای مدرن داشته باشید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌ی رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه، در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
هوش مصنوعی چگونه سواد رسانه‌ای رو متحول میکنه؟ در پیدای پنهان به بررسی پیوند هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای میپردازیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان، شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو. هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت و سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه پیدای پنهان رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً با ما همراه باشید. اجازه بدید که با هم میز نقد امروز رو بشنویم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و در باب سواد رسانه و هوش مصنوعی با مهمان گرانقدرم جناب آقای دکتر مرتضی صفابخش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفتگو میکنم. سلام و خدا قوت، خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که در این فرصت درباره موضوعی صحبت می‌کنیم که امروز بیش از هر زمان دیگر حیاتیه و خب سواد رسانه در عصر هوش مصنوعی هستش.
بله، خیلی متشکرم. از کاربردهای هوش مصنوعی در تولید و تحلیل محتوای رسانه‌ای بگین لطفاً، که این روزها خیلی سر و صدا کرده و تقریبا میشه گفت که ما هر روز با یکی از این سرویس‌ها یا دستیاران هوشمند مواجهیم.
بله، ما اول از همه این که بیایم هوش مصنوعی رو در شکل یک انسان ببینیم و ضریب هوش اون انسان رو در نظر بگیریم، یعنی خب بگیم اگه متوسط ضریب هوشی یک انسان 10 باشه، حالا من با اعداد 1 تا 10 میخوام مقایسه کنم، 10 باشه، این هوش مصنوعی داره به این 10 نزدیک میشه. خب حالا این 10 شما هر انسانی در تخصص خودش این هوش خودش رو توسعه میده و به اون حد اکثر سقف به اون هوش طبیعی خودش میرسه. هوش مصنوعی الان اگر که بخوایم یک تحلیلی بکنیم تا الان احتمالاً به نزدیکای 10 ما رسیده و داره نزدیک میشه و اینکه خب اگر از این 10 عبور کنه جای بسیار نگرانی هست برای بشریت و اینکه حالا در حوزه رسانه اگه بخوایم محاسب بکنیم شما یک نویسنده کاملی رو در نظر بگیرید یا کسی که تولید محتوا میکنه به صورت کامل و ببینید چقدر وقت خودش رو زمان خودش رو میذاره برای این تولید محتوا و هوش مصنوعی داره این کار رو در کسری از ثانیه داره انجام میده و شما اون ضریب هوشی 10 یک نویسنده کاملتون رو باید در اون ثانیه ها ضرب بکنید.
بله.
خب و ببینید که چقدر میتونه تو بحث تولید محتوا این جامعه رو متاثر خودش بکنه. در حالا پایان این قسمت بحث هم میخوام بگم که این هوش مصنوعی پس میشه یک شمشیر دولبه که میتونه یک تولید کننده محتوای بسیار عالی و پرفکت رو برای شما بازنمایی کنه، رونمایی کنه ازش و میتونه یک مخرب، یعنی یک کسی که میخواد با تولید محتوای مخرب جامعه رو مسموم کنه یا به نیات شوم خودش دست پیدا بکنه.
بله.
بعد این شمشیر دولبه رو همیشه در نظر بگیر.
بله متشکرم. به چالش های تشخیص محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی بپردازیم لطفاً، که حالا با اومدن و معرفی روزانه‌اش در واقع میشه گفت که شاید دیگه نمیشه یه جورایی به چشم ها اعتماد کرد.
بله دقیقا همینطوری هست. ببینید ما میبینیم که اتاقهای پژواکی هستن که حالا تو بعضی از رسانه ها که با تکرار کردن موضوعات میان موضوع بیمنبع یا موضوع غیر معتبر حالا به شکلی جعلی رو به خورد افکار عمومی میدن.
بله.
و اینها بابت این یعنی مدیریت این واکنش ها ساعت ها زمان میذاشتن و تا بتونن که یک مخاطب خودشون رو تحت تأثیر اخبار خودشون بذارن. ما باید ببینیم که هوش مصنوعی به احتمال زیاد به کمک حتی این افراد میاد و مطالبی رو برای اینها مهندسی میکنه که خیلی قابل باورتر باشن و اینها هم از طریق رسانه‌ای که پخش عمومی میکنه میتونن این محتوا رو به خورد مخاطبین بدن و
بله.
خب این خودش خیلی مخرب هست و میگیم که اون شمشیر دولبه اینجا به کمک اونهایی میاد که میخوان به مقصد خودشون برسن از طریق پژواک به قول معروف صداهای خودشون و تکرار صداهای خودشون و غالب کردن یک تفکر بر یک اجتماع بزرگی از عقیده ها.
بله متشکرم. اما همواره از فرصت ها و تهدید های حوزه تولیدات هوش مصنوعی هم برای رسانه، برای سواد رسانه نباید غافل بشیم. تحلیل شما در این خصوص چی هست؟
ببینید خب هوش مصنوعی حاصل یه سری الگوریتمایی هست و ما باید جوانهامون رو مخصوصا نسل جدید رو اول باید با هوش مصنوعی درگیر کنیم، یعنی اول باید بذاریم استفاده بکنن از هوش مصنوعی.
بله.
و در کنار این باید سواد ارزیابی هم بهشون بدیم، بگیم که آقا این هوش مصنوعی صرفا هرچه میگه درست نیست، این ممکن
بله.
هستش که در قالب اون الگوریتم ها بیاد یه اطلاعات اشتباهی هم بده. ببینید الان خب ما از طرف دیگه یادگیری ماشین هم داریم در
بله.
کنار هوش مصنوعی. اینطوری هستش که هوش مصنوعی بالاخره ذائقه ها رو میسنجه و بر در راستای ذائقه افراد میاد نظر میده و این خودش مهم هست، اینکه ما باید حتما یه حباب فیلتر داشته باشیم، یعنی اشخاص باید بر مبنای اون چیزی که دوست دارن صرفا با هوش مصنوعی کار نکنن، باید بیان اینو فیلتر کنن و ارزیابی بکنن
باید.
که این اطلاعات رو که صرفا اینها حساری از عقاید خودشون نباشه، باید بیان اون نظر مخالفی که با نظرشون هست از هوش مصنوعی بخوان و ارزیابی‌ها رو در کنار هم قرار بدن و حاصل فیلترینگ اون رو ازش استفاده بکنن.
بله متشکرم. لطفاً از راهکارها و روش‌های عملی که وجود داره از تأثیر هوش مصنوعی بر رسانه‌ها هم برامون بگید.
بله، خب الان پس ما نتیجه می‌گیریم که خب محتواهایی که داره در سطح حالا رسانه تولید میشه متأثر از هوش مصنوعی هم هست.
بله.
و خب اینا در اختیار یه سری افرادی هست که حالا صرفاً محبوبیت دارن و بالاخره بیننده دارن و بر اساس حالا اون هدفی که اونها میخوان تو رسانه به عموم مردم یا حالا عموم اون مخاطبینشون منتقل بکنن از هوش مصنوعی استفاده میکنن و ما باید این رو در نظر بگیم، یعنی ما باید این آموزش رو در سطح جامعه داشته باشیم که مردم تمرکز بکنن بر اعتبار اخبار، نه بر اون شخصی که این اخبار رو بیان میکنه یا اون اطلاعات رو بر اساس محبوبیت اون شخص نبینیم. بدونیم که این صرفاً یک الگوریتم هوش مصنوعی روی این خبر کار کرده و اومده یه زائقه عمومی رو در نظر گرفته و این خبر رو جذاب کرده برای پذیرش.
بله.
پس صرفاً بر اساس اونچه که حالا کسی داره این خبر رو میگه که خب محبوبیت داره در سطح جامعه، این خبر رو نباید به راحتی قبول بکنیم. باید سواد رسانه‌ای رو به این شکل بالا ببریم که خب هر خبری رو یا هر محتوایی رو جوانان نپذیرن یا مردم نپذیرن و باید بیان اینو ارزیابی بکنن و دوباره فکر بکنن. خب اینطور نباشه که با اون برداشت اول این محتوا رو بخوان ازش استفاده کنن یا حتی منتقل کنن به سایرین. پس هوش مصنوعی این تهدید رو برای ما داره که ما اگر که یک محتوای الگوریتمی که با هوش مصنوعی تهیه شده رو بخوایم قبول بکنیم و انتقال بدیم، اون هوش عمومی مخاطبین رو تحت تأثیر قرار بده و خب اون کاربردهای بسیار خطرناکی میتونه داشته باشه و اصلا شکل کامل دموکراسی رو میتونه زیر سوال ببره.
بله، و در واقع شما تاکید دارین بر این که ما در کنار تکنولوژی‌های حالا مثل هوش مصنوعی و تکنولوژی‌هایی که در آینده خواهد آمد، سواد رسانه‌ایمون رو در کنار اون بالا ببریم.
بله.
و اینکه در تولیدات رسانه ملی و تبلیغات سطح شهر چقدر این استفاده از هوش مصنوعی رو مفید و کارآمد می‌بینید؟
به طور کلی هوش مصنوعی ابزار قدرتمندیه، به خاطر اینکه میاد از بین داده‌های مختلف توی سالیان مختلف اون بهترین عملکرد رو انتخاب میکنه. اگر ما اون چیزی که میخوایم از هوش مصنوعی رو درست ازش بخوایم، میتونه کمک بکنه و اصلا نباید موضع سختگیرانه در این راستا داشته باشیم. و خوشبختانه الان میبینیم تو سطح شهر بعضی از پوسترهای گرافیکی که داره خب نصب میشه داخل شهر، خب اینا با استفاده از هوش مصنوعی و خیلی هم کار جالبیه و بعضی از تیزرهایی که تو صدا و سیما هم میبینیم، میبینیم که صدا و سیما هم رو آورده به این قضیه. ولی خب باید این مثلا هم در نظر بگیریم که این هوش مصنوعی ساخته دست بشر هست و هر آن ممکنه حالا یه چیز جدیدی بیاد جایگزین این بشه یا جذابیت خودش رو از دست بده. باید اون به قول معروف کارایی و تخصص افراد هم همچنان در کنار این هوش مصنوعی در نظر بگیریم.
ده.
به دنبال حذف افراد و جایگزینی هوش مصنوعی با اون نباید بریم. حداقل در کوتاه مدت نباید این کارو بکنیم، ولی در بلند مدت خب باید استفاده درست از هوش مصنوعی رو در راستای ذخیره کردن وقتمون، در راستای اینکه کارهای بهتر انجام بدیم و کیفیت کارهامون رو ببریم بالا، به نظر من خیلی خوب هست و در آینده بیشتر از این خواهیم دید.
بله، اتفاقا سوال منم همینه که پیش بینی و آینده نگری شما نسبت به این حوزه، همینطور که هر روز هم داره پیشرفت میکنه، به هر حال در برخی حرف و مشاغل این هوش مصنوعی جایگزین انسان ها شده و میشه، چه بخوایم چه نخوایم. پیش بینی حالا در واقع شاید اون آینده نگری شما، این که خوب هست بعد از خوشبینید بدبینید رو هم بفرمایید.
خب تکنولوژی اصلا هیچ وقت نمیتونیم بگیم یه تکنولوژی جدید اومده بد هست. خب تکنولوژی همیشه خوب بوده، ولی خب طرز استفاده از اون خیلی مهمه.
بله.
و اینکه باید بدونیم برای هوش مصنوعی باید همراه و همگام با هوش مصنوعی ما هم پیشرفت بکنیم. این هوش مصنوعی ممکن هستش که خب یه رخوت و یه تنبلی هم به آدما بده. شخص میخواد یه مقاله بنویسه، شاید ساعت‌ها بخواد زمان بذاره برای این مقاله، ولی خب الان با هوش مصنوعی تمام رفرنس هایی که میخواد میتونه ملاحظه بکنه، بیاد کارهایی که قبلا شده رو بیاد ببینه و خب این سرعت نوشتن یه مقاله رو ببینید چقدر میبره بالا، یا اینکه میخواد رفرنساشو ببینه یا بخواد ببینه که قبلا مثلا چه کارهایی راجع به این قضیه شده و اینا، این سرعت رو بسیار میبره بالا. ولی خب اون در کنار اون تنبلیه که میگم اون خیلی مهم هست. ما باید با سرعت هوش مصنوعی، حالا به سرعتش نمیرسیم، ولی باید بدونیم که هوش مصنوعی چی میکنه و چه کار داره میکنه، یعنی الگوریتمای اون رو باید حتما بررسی بکنیم و بدونیم که اصلا چطور داره به این شکل میره. ببینید هوش مصنوعی خیلی منافعی میتونه به بشریت بده. کارهایی که ما خب با صرف زمان زیاد داریم انجام میدیم اینو میتونه کمتر بکنه. ما خیلی استفاده ها میتونیم در آینده از این ببریم. وقتی که ما بیایم این رو تو مدارس آموزش بدیم، یعنی باید از سن پایین آموزش بدیم، هم کاربردش رو باید استفاده بدیم، هم آموزش بدیم، هم اینکه چطور از هوش مصنوعی استفاده کنیم رو باید به بچه‌ها آموزش بدیم که بتونن از این استفاده‌های خوب ببرن در آینده.
بله متشکرم. حالا در این نمونه هایی که از هوش مصنوعی تا الان وجود داشته اینه که حالا ممکنه صدای برخی اشخاص مهم رو ما بشنویم و ممکنه که این ایجاد شبهه کنه، شاید در برخی موارد هم به شایعاتی دامن بزنه یا منجر به حتی جنگ بشه. این رو چطور میبینید؟ اینکه ما به هر حال باید اون سواد لازم، اون علم لازم رو داشته باشیم، ولی راه تشخیص واقعا سخت شده، این رو چطور میبینید؟
ببینید ما یه اختلاف بازه‌ای داریم. به تکنولوژی از خب سیستم‌های دولتی جلوتر هست، سیستم‌های دولتی از مباحث حقوقی و قضایی جلوتر هستن. ببینید ضعفی که الان میتونه جامعه رو مترتب بکنه مباحث حقوقی و قضایی هستش. یعنی ما باید در حوزه حقوقی و قضایی بیایم سرعتمون رو بیشتر بکنیم، نزدیک بشیم به تکنولوژی و بیایم این مباحث حقوقی رو یه مقدار گسترش بدیم و اینکه بخوان حالا استفاده های نادرست بکنن از هوش مصنوعی، بیایم مباحث قانونی و حقوقی اون رو هرچه سریع‌تر در نظر بگیریم، که خب همونجور که شما فرمودین اگر که کسی بخواد از این هوش مصنوعی در راستای تخریب، تشویش و یا اینکه بخواد استفاده های نادرست انجام بده، ما باید سیستم قضایی ما مسلط باشه به هوش مصنوعی و استفاده از اون و بیاد برخورد بکنه، حالا یا در محاکم اون دعاوی که در حوزه هوش مصنوعی بهش مراجعه میشه بهش مسلط باشه و خیلی سریع و شفاف هم برخورد بکنه که دیگه خب این استفاده های نادرست هم ازش کمتر بشه.
در واقع مثل این میمونه که ما یک حالا ستاد نظارتی، یک چیزی که در واقع بشه گفت اون حریم خصوصی رو بخواد حفظ کنه داشته باشیم. حالا برخی از دانشگاه‌های ما از وقتی که این هوش مصنوعی وارد شد و بروز و ظهور کرد، این شد که دارن آیین‌نامه میدن. این کار خیلی خوبه، این که حالا بخوان در کنارش حتی شبکه‌ها، حتی رسانه ملی هم چیزی داشته باشه یا دانشگاه های دیگر همین کار کنن، خیلی خوبه. نظر شما در این مورد چی هست؟
بله من همون تو حوزه قانون، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس که خب خیلی هم تو این حوزه فعالیت کرده، با هرچه سریعتر خب اون نتایجی که از این یافته های خودشون به دست میارن رو اینو بیارن تو صحن مجلس توسط نماینده ها، اینا تبدیل به قانون بشه و این قانون رو هرچه سریعتر اجرا بکنن که خب محاکم قضایی و قوه قضاییه هم بتونه این از این قوانین استفاده بکنه و کاربرا هم تکلیفشون مشخص بشه و اینکه بدونن که باید تو چه حوزه‌ای از این هوش مصنوعی استفاده بکنن، چه حوزه‌ای مجاز هستن و چه حوزه‌ای هستش که ممکنه از لحاظ حقوقی براشون خطرساز باشه. و همینطور اینکه اصلا ببینید این بستر هوش مصنوعی یک بستر داخلی نیست. خب این خودش یکی از بسترهایی که ممکنه اصلا برای امنیت کشور هم حالا زیاد جالب نباشه. خب این باید شفاف سازی بشه، چه نوع اسنادی شما میتونید تو حوزه هوش مصنوعی استفاده بکنید، بارگذاری کنید، چه به قول معروف چه دستگاه‌هایی میتونن اصلا از هوش مصنوعی استفاده کنن، چه دستگاه‌هایی نمیتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن. اینها همه نیازمند بررسی است و به نظرم هم خیلی عقب هستیم، باید خیلی سریعتر تو این حوزه‌ها ورود بکنیم که بتونیم هم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، هم چالش‌هایمون رو کنترل کنیم و مدیریت بکنیم و در دام مدیریت واکنشی که برای ما شاید دیدن در این دام هم نیفتیم. بعضن یک واکنشی از ما میخوان، یک ابزاری رو در اختیار ما قرار میدن و میخوان ما تو اون ابزار واکنش نشون بدیم. ما باید بر اون واکنش های که حالا تو حوزه هوش مصنوعی هم هست مدیریت بکنیم و نذاریم هر اطلاعاتی که تو حوزه هوش مصنوعی از ما میخوان تو بستر هوش مصنوعی وارد بکنیم و در اختیار قرار بدیم. بعضا میبینین که یه تشویقایی میکنن، یه اکانت های به قول معروف جایزه ای هم این اکانتی که مثلا $2-3 قیمتش هست میان ماهانه به شما جایزه میدن، یا اصلا بعضی از سازمان ها میان وارد میکنن شما رو به این که از هوش مصنوعیشون استفاده بکنیم. این هم باید هرچه سریعتر مدیریت بشه که خب تو دام این مدیریت واکنشه، حالا کسایی هم که میخوان سوء استفاده بکنن از این قضیه به ضرر کشور، این هم باید در نظر داشته باشه.
بله، حالا شما توی صحبتاتون به این هوش‌های مصنوعی داخلی اشاره کردین، سرویس‌هایی که وجود داره. خب ما دیدیم که تا الان برخی مخاطبان حتی برگه‌های آزمایش خودشون رو میدن برای تحلیل تفسیر، حالا به عنوان یک دکتر ازش نظر میخوان، نسخه بپیچه، دارو بنویسه و همه اینها. اگه واقعا هوش مصنوعی باشه که داخلی باشه، امکانش هست با توجه به اینکه حالا اون منبع اطلاعاتی خیلی وسیع‌تر از چیزی هست که ما بخوایم بگیم داخلی یا خارجی، ولی آیا شما این رو اصلا چطور میبینین؟ آیا اینطور که بگیم خب این داخلی چون هست دیگه میشه بهش اعتماد کرد؟
ببینید حالا اون مباحث تخصصی مثلا تو حوزه پزشکی، خب نگاه کنید کیس های مختلف پزشکی خب بعضا نادر هست، موردی هست، شاید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حالا پزشک به اون نتیجه برسه که بخواد یه درمانی رو انجام بده. بله. و تو هوش مصنوعی تا جایی که میدونم خب صرفا نمیشه همه اطلاعات حالا فیزیکی، جسمانی و شرایط رو شما بدی، بعد یه برگه آزمایش هم بدی، بعد بگی حالا این رو قضاوت بکن. و اینکه اون اصلا اون طرف خب تخصصی به پزشکی نداره، این اومده با استفاده از همون ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین اومده دیتاهایی که راجع به فقط این برگه کاغذ بوده رو رسونده و تصمیم گیری هایی که راجع به دیتای برگه آزمایش هست این رو رسونده و یه اطلاعاتی داده و حالا یه درمانی رو پیشنهاد کرده یا گفته به پزشک مراجعه کنه. که بعضا خانواده ها الان دچار استرس میشن، یه برگه ای میدن که یه آزمایشی میدن، یه امارایی میدن به هوش مصنوعی و اون یه تصمیمی رو میگیره غلط. خب بله. شما شاید وقتی اون برگه آزمایش داده کنارش یه چیز دیگه ای هم داده، یه مستند پزشکی دیگه ای هم بله. باشه که شما به اون ارائه نداده باشی. خب پس اینها سوگیری های غلطیه که ممکنه هوش مصنوعی بده به مخاطبش و اون مخاطب رو از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب بکنه. حالا چه کار کنیم، چه استفاده درستی بکنیم؟ ببینید اون حوزه حالا پزشکی یا حتی قضات، وکلا و کسایی که تصمیم گیری هایی میدن که در مقاطع زمانی مختلف بایگانی میشه تو زونکنها و تو کتابخونهشون و تو اسنادشون و تو سیستم های خودشون، اینا میتونن هوش مصنوعی مختص به خودشون رو بنویسن. خب و از مخاطب اون اطلاعاتی که تو حوزه خودشون هست بدن و دست آخر هم این قطعیت رو زیر سوال ببرم، بگن آقا این نتیجه‌ای هم که ما داریم خدمت شما میگیم این قطعی نیست، خب و ممکنه در شرایط مختلف این عوض بشه، ولی خب این سرعت رو میبره بالا. این هوش مصنوعی شاید خب مثل اون تریاج بیمارستان عمل کنه که یه سری بیماری‌ها رو بگه اصلا شما دیگه ورود نکن، شما سالمی و مشکلی هم نداری، اصلا فیلتر بکنه که حالا به مراحل بعدی نره. میشه استفاده های درستی گرفت در تخصص های مختلف، میشه راهنمایی گرفت و اون از اون حتی اون ماشین لرنینگ که وقایع نگار هست، میاد تو وقایع مختلف ببینه که چه تصمیماتی گرفته شده. هوش مصنوعی این کمک رو میتونه به اصناف بده، ولی خب همونجور که گفتم در کنارش باید متخصصین در کنار هوش مصنوعی حرکت کنن، راستی آزمایی کنن و در کنارش همچنان حضور داشته باشن.
بله، اما برای آخرین سوال، اینکه آیا هوش مصنوعی میتونه به افزایش سواد رسانه‌ای کمک کنه؟
قطعاً میتونه کمک بکنه. ببینید، گفتم که اون کسی که داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه، اون نیت اون شخص خیلی مهم هست که آیا میخواد از هوش مصنوعی در جهت درست استفاده بکنه. بله. وقتی که میخواد در جهت درست استفاده کنه، خوب اصطلاحش این که یه پرامپت درستی به هوش مصنوعی بده.
بله.
و بگه که آقا من کی هستم، چه میخواهم، و هوش مصنوعی و الگوریتمایش رو به سمت یک خیراندیشی ببره، به سمت چیزی که میخواد یه اطلاعات درستی از این بگیره.
بله.
خب و بله میشه. حالا کسایی که متخصص هستن و درست میخوان از هوش مصنوعی استفاده بکنن، قطعا میتونن از داده های زیادی که حجم عظیمی داده هست، نه از کشور خودم، از سایر کشورها هم توی این انباش شده.
بله.
میتونن اون بهترین عملکرد رو بگیرن و در جهت حالا مثبت ازش استفاده بکنم.
خیلی متشکرم. جنبندی من از این گفتگو این که هوش مصنوعی هم میتونه تهدید باشه و هم فرصتی برای سواد رسانه‌ای ما. صمیمانه از همراهیتون متشکرم. از مهمان گرانقدرم هم تشکر میکنم. شما شنوندگان جان رو به شنیدن ادامه برنامه پیدای پنهان از شبکه رادیویی گفتگو مهمان میکنم.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
حضور خیابانی، آیا سیل گذران احساسات هست؟ آرگان موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
اما در ادامه با ارتباط تلفنی دکتر مرتضی سبحانی نیا با برنامه پیدای پنهان همراه خواهیم بود. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند آگاه، سلام و درود بی پایان بنده خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پیدای پنهان رادیو گفتگو. خوشحالم باز هم در کنار شما هستم تا درباره بزرگترین چالش و در این حال بزرگترین فرصت پیش روی بشر در قرن 21 صحبت کنیم، هوش مصنوعی و رابطه اون با حقیقت. خب دوستان من، ما سالها فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم که توی اونها ربات‌ها علیه انسان‌ها قیام می‌کنه، اما قیام واقعی هوش مصنوعی یک قیام نظامی نبود، یک قیام شناختی بود، قیامی علیه توانایی ما برای تشخیص واقعیت از دروغ. ابزارهایی مثل دیپ فیک، همون جعل عمیق، که میتونه ویدیوهایی بسازه که در اون یه شخص مشخص حرفایی رو میزنه که هرگز نگفته. دیگه یک داستان علمی تخیلی نیست، این مسئله واقعیت امروز ماست. الگوریتم هایی که دنیای مجازی هر کدوم از ما رو، یعنی دنیای مجازی من و دنیای مجازی تو رو و هر کدوم از ما رو طوری شخصی سازی میکنه که در یک حباب اطلاعاتی منحصر به فرد زندگی کنیم، اینا واقعیت امروز ماست. نگاه آسیب شناسانه به ما میگه که بزرگترین خطر هوش مصنوعی مرگ حقیقت مشترکه. جامعه بر پایه یک سری حقایق مشترک بنا میشه، اما وقتی الگوریتم برای من یک دنیا، برای شما یه دنیای دیگه و برای دیگری دنیای سومی رو به نمایش میگذاره، دیگه هیچ زمین مشترکی برای گفتگو و تفاهم با